السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. محمد الله القادرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب ایام هم دهه فرج، دهه فجر، هم خلاصه ایام فاطمیه نزدیک میشیم. انشالله تفعول به خیر زده باشیم. پیغمبری که رو فرستادن برای مذاکره شاید تو صبح تو جریان حدیبیه بود، اسمش سهل بود، حضرت تفعول زدن به خیر، گفتن همین که اون که اومده از اون طرف اسمش سهله، معلومه انشالله کار سهل میشود. تفعول به خیر در اسلام وارد شده که ادنا بهانه تفعول به خیر انسان بزنه. تفعول به شر نهی شده، اما تفعول به خیر بدبینی نهی شده، اما خوشبینی خیلی در حقیقت تاکید شده. حالا انشاءالله دهه فرج هم باشد، انشاءالله این دهه فجر دهه فرج هم باشد. هم تبریک میگیم به دوستان پیروزی انقلاب اسلامی رو، هم انشاءالله آماده میشیم برای ایام فاطمیه که اولین فاطمیه‌ای که انشاءالله فاطمیه اول است، انشاءالله تا بعدی ها هم بعدی هم تو این ایام انشاءالله خدای تبارک و تعالی به برکت حضرت رحمتهاش رو شامل هممون بکنه و ما رو به حلوا و معرف اهل بیت انشاءالله بیشتر آشنا بکنه. خب در خدمت بحث بابی بودیم که دو جلسه ایستاه ظاهرن در این باب موندیم و روایاتش رو که میخونیم انشالله این محقق هم بشه که در فصل 15 همه سلام علیکم الله که کفر و شرک و آثار مظاهر ماضیه و شیطانی که ممثل کفره بعد سلطنت حضرت وضعیتشون چگونه است. به روایت 13 هم رسیدیم، درست آقا؟ روایت 13 هم. در روایت 13 همی که در این باب است که جز به احادیث خیلی بلندی است که اینجا قسمتیش رو آورده، ولی این روایت شریف بسیار روایت بلند و عظیمی است و معارف نابی در این روایت شریف مختفی است که به موقعش باید انشاءالله کلش رو بعدها به مناسبتی ببینیم، ولی امروز به مناسبت این که قسمتی از ایش ذکر شده، صدر روایت رو از منبعی که اینجا ذکر شده قسمتیش رو نقل میکنیم تا معلوم باشه صدر روایت که این نتیجه ازش به دست آمده چیه. در این روایت شریف که فی حدیث الهروی عن الرضا عن آبائهی عن امیر المؤمنین علیهم السلام که از سلسله آبائی از امام رضا علیه السلام تا امیر المؤمنان علیه السلام این روایت ادامه پیدا کرده، قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
این روایت به صورت کامل در جلد 18 بهار صفحه 345 به صورت کاملش اومده، چون تقریبا روایت شریف حدود دو صفحه و خورده از بهار تشکیل میده، اینجا تقریبا یک چهارم، یک پنجم آخرش، بلکه یک ششم آخرش اینجا اومده، پنج ششم این روایت اینجا نقل نشده. اما چون روایت شریف روایت بلندی است و از جهت معارفی، من صدرش رو به صورت تیتروار خدمت دوستان عرض میکنیم تا این نتیجه‌ای که نتیجه بلندی که اینجا گرفته معلوم بشه، این نتیجه بلند تابع اون مقدماته، یک دفعه این نتیجه برای آدم استنکار ایجاد نکنن و این نتیجه هم نتیجه خیلی عالی است. مقصود ما این نتیجه است در اینجا، همین قسمت هم که ایشون آورده مقصوده، اما این مقصود از اون مقدمات محقق می شود. تا اون مقدمات تثبیت نشده باشد و ما بهش توجه پیدا نکرده باشیم، این نتیجه اون وقت برامون شاید پذیرشش اون کمال رو توش نمی بینیم. در این روایت شریف می فرماید که رسول خدا فرمودند که ما خلق الله عز و جل خلقا افضل منی، خدا هیچ خلقی رو برتر از من خلق نکرده است، ولا اکرم علیه منی، هیچ شخصی پیش خدا گرامی تر از من نیست. قال علی علیه السلام فقلت یا رسول الله فانت افضل یا فانت افضل او جبرئیل، شما بالاترید یا جبرئیل؟ خب ممکنه تو ذهن خیلی از ما هم باشه. حضرت فرمودن که فقال صلی الله علیه و آله و سلم یا علی، اینجا چند تا ببینید اصل رو که همیشه به کار میاد. حضرت چیده ان الله تبارک و تعالی یک فضل انبیاء المرسلین علی ملائکته المقربین، همه انبیاء مرسلینش رو بر ملائکه مقربینش برتری داده است. یک، نه من فقط، بلکه چی؟ یه قاعده، همه انبیاء مرسلین فضل انبیاء المرسلین علا ملائکت هل مقربین. خیلی قاعده مهمیه که در نزد ما باشه که بدونیم ملائکه انبیاء مرسلین همشون از همه ملائکه مقربین اعظمه افضله. خیلی مهمه.
فقط مرسلین؟
بله دیگه، انبیاء مرسلین. انبیاء مرسلین، حالا مرسلین چند تا، تعداد مرسلین کم نیست، فقط 13 تا منحصر نشد، اما مرسلین، اما حالا چند تا کدوم ها هستن، حالا اوناش بمانن. انبیاء مرسلین همشون در حقیقت بر ملائکه مقربین، نه بر ملائکه، بر ملائکه، وقتی بر ملائکه مقربین تفضیل داده شدن، بر بقیه ملائکه هم چی هستن؟ به طریق اولاست دیگه، یعنی بر همه ملائکه. پس انبیاء رو این یک، اینا رو این قاعده ها بعدا تو نتیجه که میخواییم استفاده بکنیم دخیله. بعد میفرماید که و فضلنی، قاعده دوم، علا جمیع النبیین و المرسلین، همه انبیاء رو بر ملائکه مقربین انبیاء مرسلین فضیلت داد و من رو بر انبیاء مرسلین فضیلت داد. علا جمیع النبیین و المرسلین، همه انبیاء و همه مرسلین من رو فضیلت داد. این دو دوت. سومیش و الفضل بعدی لکر یا علی وللعیمت من بعدک، فضل بعد از من برای تو و فرزندان توست. این سه. چهار، سلام علیکم، و ان الملائکه، ببینید این چقدر زیباست، و ان الملائکه، نه فقط ما فضیلت داریم بر ملائکه، بلکه ملائکه خادمان ما هستن. و ان الملائکه، این جمله که الان نقل میکنه اینجا، این عبارت از اون جمله های تابلویی است که تقریبا تو اون عالی ترین مطالبی که گاهی میخواد نقش این جمله نقل میشه، ولی ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. ان الملائکه، ملائکه، الملائکه، همه ملائکه خدام ما هستن، و نه فقط خدام ما هستن بلکه خدام محبین ما هم هستن. حالا محب کیه؟ اینا رو ما دیگه الان واردش نمیخوایم بشیم، اما یه همچین شرافتی برای محب حضرات هست، چون محب میشه چی؟ میشه شأن. وقتی که ملائکه خادم در حقیقت حضرات بودن، محب میشه شأن اونها. به مقداری که شأنیت پیدا کند و تابع باشد، به همون مقدار ملائکه محب خادم او هم هستن. اگر بیچون و چرا بود، همه ملائکه، اگر چون و چرا هم داشت، تو بعضی تو همون بعضی خادم میشن. یعنی هر عملی که انسان اقتدا میکند در حقیقت، سلام علیکم، اون عمل ملکیست که خودش رو در خدمت او در آورده. هر عمل صالحی که انسان به تبعیت از حضرات انجام میده، این عمل صالح ملکیست که در خدمت اون انسان در آمده، خاضع شد برای اون انسان و در خدمت اون انسان قرار گرفت. اگر انسان به همه اعمال صالح چنگ بزنه، همه ملائکه در خدمتش در آمدن. چرا انبیا در حقیقت همه ملائکه خادمشونن؟ چون به غیر از امر الهی چیزی در وجودشون نیست و به جز اراده الهی چیزی در وجودشون نیست، و ملائکه مقام امر الهی هست. وقتی مقام امر الهی هست و اینها در حقیقت به امر الهی آراسته هستن، همه ملائکه در حقیقت چی هستن؟ تابع اونها و خادم اونها هستن. خیلی بحث جالب. بعد می‌فرماید که یا علی، چی پنجمی، الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا بولایتنا. همه کسانی که حامل عرشن، ملائکه اعظم و انبیاء مرسلی که هشت در نظام قوس سعود، چهار ملک مقرب و چهار نبی مرسل حامل چی هستن؟ عرشن. الذین یحملون العرش و من حوله و کسانی که حول عرش طواف میکنن، یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا به ولایتنا، یعنی در حقیقت همه حمد اونها و همه استغفار اونها و همه هم و غم اونها مربوط به کیه؟ کسانی است که ایمان آوردن به ولایت حضرات معصومی. یعنی این ولا به ولایت اینها ایمان آوردن تمام هم و غم اونها رو منصرف میکنه و مصروف میکنه به. چرا؟ چون بله؟ چون در حقیقت اینها تمام اون حقیقت مشیت الهی بودن، هر کی طریق اینا قرار میگیره طریق مشیت الهی قرار گرفته، همه ملائکه همون اوامر و نواهی الهی هستن در طریق مشیت الهی، همه ذوق و شوق اونها این است که روزی مؤمنی بشن که این مؤمن در وجودش این رو همراه کنه با ولایت اونها. لذا کسی که به ولایت ما ایمان میاره همه اینها با شوق و ذوق خودش رو در خدمت او قرار میدن، استغفارشون برای اونهاست، حمدشون برای اونهاست، یعنی عمل اونها عمل این محسوب میشود، عمل این کسی که به ولایت اینا گزاف نیست، تعارف هم نیست. اگر باور بشه داره خدای تعالی در حقیقت با اون بیانی که یاد داده به پیغمبر اکرم، این داره با این بیان ما رو به ساختار عالم وجود و هستی آشنا میکنه. هیچ کسی هم غیر از اینها نمیتونه از این ساختار خبر بده. دارن از این ساختار خبر بده، چه خبره؟ یعنی دارن خبر بدن چه اوضاعی، چه اخباریه و ما چقدر غافلیم. ما مثل یه بچه میمونیم که خودم رو میگم خاک بازی دور و بر خودمون داریم میکنیم، اصلا خبر نداریم اوضاع احوال چه خبره. عالم یه اخبار عجیبی توشه. انسان که هستی عظیم است تو این عالم، مقام ولایت یک مقام عظیم است، تحفه عظیم است. ما در آخر الزمان قرار گرفتیم، در دولت نبی ختمی قرار گرفتیم. نمیدونیم این چقدر افتخار اصلا، یعنی چقدر انبیاء بزرگ سلام علیکم ورحمت الله بفرمایید، چقدر انبیاء بزرگ، چقدر اولیا، چقدر حسرت داشتن که کاش که تو دولت چی بودن؟ تو دوران ختمیه بودن. ما اینجا قرار گرفتیم، حالا خوب نیست اینو بگیم، این مفت و مجانی قرارمون دادن قدر نمیدونی. مفت و مجانی نبوده، زحمت های آبا و در حقیقت اجداد ما بوده، زحمت های در حقیقت اون اسلاب سابق ما بوده که اینها سبب شده تا یه همچین توفیقی برای ما ایجاد بشه. اما قدر این مسئله برای ما آشکار نیست که چقدر نعمته. تو امت‌های دیگه هم بودن نجات داشت، اما اینجا عظمتی است که همه انبیا شأنشن. یعنی مثل این میمونه که یه موقع آدم با مقام وزارت راهش دادن، یه موقع بردنش میشه نخست وزیر، یه موقع بردن میشه خود شاه. حالا تشبیه دیگه داریم میگیم، خب شرافت ها مختلفه، منتها به شرطی که آدم بفهمه که تو کجا قرار گرفته. اونها شؤون نبی ختمی بودن، ظهوراتی بودن، آماده می شدن مردم برای این ظهور. معلوم میشه سلام علیکم ورحمت الله، یک آمادگی هست تو وجود که انسان رو تا اینجا خلاصه کشوندن آوردن. لذا می فرماید که مرتبه در حقیقت ششم، این پنج اصل بود، اصل ششم، یا علی لولا نحنو ما خلق الله آدم ولا حوا ولا الجنه ولا النار ولا السما ولا الارض. هیچ هستی در عالم حتی آدم و حوا خلق نمی‌شد، نه سما و ارضی، غایت عالم مایی، همه به خاطر این مقصود خلق شدن. حالا اینا دیگه جای بحثش الان هفت، اصل هفتم، فکیف لا نكون افضل من الملائکه وقد سبقناهم الى معرفت ربنا و تسبیحه و تحلیله و تقدیسه. چگونه ما برتر نباشیم در حالی که ما سبقت داریم از معرفت. سبقت زمانی نیست، سبقت وجودیه. ما سبقت داریم بر از مقام تسبیح، تحلیل، تقدیس، ما سبقت داریم بر ملائکه. اصل هشتم میگه چرا سبقت داریم؟ لأن اول ما خلق الله عز و جل در رتبه وجودی خلق ارواحنا فانتقنا به توحیدهی و تحمیده ثم خلق الملائکه، پس از اون ملائکه خلق شدن تو نظام چی؟ تحمید وجودی. فلما شاهد و ارواحنا، وقتی ملائکه ارواح ما رو دیدن، نورن واحدا، نه متکثر، نه چند تا که شما فکر کنید این دو سه چهار چهارده، نه، وقتی ما رو دیدن که ارواحنا، اونجا تکثر به ابدان نیست، دقت میکنید اینجا تکثر به ابدانه، همونجور که در روایت فرماد ما من و علی در چی بودیم؟ نور واحدی بودیم تا صلب عبدالمطلب، از اونجا دوتا شدیم در صلب ابوطالب و صلب در حقیقت عبدالله قرار گرفتیم. به توحیدهی و تحمیده یعنی اینها مقام وجودی سعه وجوده. ما نگاهمون به تحمید و تقدیس و تحلیل یک لا اله الا الله گفتنه، اما او در حقیقت علم حضوریه. وقتی علم حضوری شد سعه وجود است، که اینها اولین کسانی بودن که این معرفت وجودی رو داشتن. چون داریم خلاصه میگیم خیلی نمیخوایم باز بشه، فلما شاهدو ارواحنا نورن واحدن استعظمو امرنا. اینا مقام ما فوق مرتبه وجودی اینها بود. وقتی که ما رو دیدن استعظمو امرنا، امر ما در نظر اونها خیلی عظیم آمد. انسان وقتی که احاطه نداشته باشه، حدی داشته باشه، نوری برتر از او برش تجلی بکنه، ادراکش این است که این نور رب است. لذا بعضیا با اینکه نور کمالات خودشون بر خودشون ظاهر می شود، فکر می کردن که این خدا رو دیدن. لذا می گفتن ما خدا رو دیدیم. نور یک کمال و عملشون بوده، تازه شأن خودشون بوده این نور، ولی ادراکشون به این نور قبل از این محقق نبوده. میگه ملائکه استعظمو نورنا، وقتی این نور ما براشون خیلی عظیم بود، اینها چیکار کردن؟ میگه در این حالت که ما دیدیم عکس شدن، به طوری که این نور براشون غیر قابل تحمله. و حالا تعبیر ماست، این دیگه اینا تعبیر ماست، احساس میکنن نور الهی رو دیدن. اینجا سبحنا لتعلم الملائکه انا خلق مخلوقون، یا لتعلم الملائکه، تا بدانن ملائکه. میگه ما تسبیح کردیم در اون حالت تا ملائکه از تسبیح ما که گفتیم لا اله الا سبحان الله سبحان الله بفهمن که ما خدا نیستیم. فهمیدن که ما خلقیم. تعبیر رو ببینید، فسبحنا لتعلم الملائکه انا خلق مخلوقون، بفهمن ما خلقیم. چون فوق وجود اونها بوده، دیگه نمیدونستن این فوق هم حد داره. چون دیگه کسی که هر معلولی نسبت به علت محدوده، ولی هر علتی نسبت به معلول در نظر معلول نامحدود جلوه میکنه، چون علتشه. دیگه معلول نمیتونه علت خودش رو چی ببینه؟ معلول نمیتونه علت خودش رو نامحدود ببینه. دقت بکنید، اینم یه بحث فلسفی داره سر جای خودش، که معلول علت خودش رو نمیتونه نامحدود ببینه، بلکه چی میبینه؟ علت خودش رو نامحدود میبینه، محدود نمیبینه. ولی علت معلول رو چی میبینه؟ محدود میبینه، شأنشه دیگه. ما نسبت به علتمون اگر علم پیدا بکنیم، دیگه اونجا محدودیت در کار نیست. اینا چون این نور از وجودشون اعظم بود و افضل بود، به نامحدودی و او در حقیقت چی داشتن؟ این نگاه رو داشتن. لذا اینا تسبیح کردن تا از تسبیح اینا بفهمن که اینا خلقن. این تو نظام مکاشفات، حالا ما که چون اهلش نیستیم، خودم رو میگم، اما کسی اهل مکاشفه باشه، این روایت چی هستش؟ خیلی کارگوش هست که به هر نوری که کمالی که براش پیش آمد، احساس نکنه این نور عظمت الهی و نور الهیه. ممکنه چی باشه؟ نور مخلوقینی باشن که اونها نورانی هست. لذا با حواسش باشه که بلا فاصله به جوری جذب نشه که احساس بکنه همین حد الهی است، و اگر این رو الهی دید وقت دیگه متوقف میشه. اما اگر این رو نور رو هم مخلوق دید، جای بالا رفتن هست. اگر قاعده دستش باشه، میفهمه که ادراک ما هیچگاه بر نور الهی صورت نمیگیره، بلکه بر تجلیات او صورت میگیره. اگر بر تجلیات او صورت میگیره، پس همیشه جای تسبیح هست. یعنی هر معرفتی که ایجاد میشه برای ما، همیشه باید با چی همراه باشه؟ همراه با تسبیح. یعنی این مرتبه هم خدایا، اینم یه مرتبه از ظهور شماست، بالاتر از اینم راه دارد، که اگر این باشه انسان بالاتر میره، و الا اگر اینو نداند همونجا متوقف میشه.
برای خود معصوم این چی که در مقام حمد مطلقه،
خودی اون دیگه ادراک کامل رو دارد، او میداند. یعنی او براش این حقیقت منکشف است دیگه. معرفتی که معرفت با حد باشد برای اونها نیست. حالا اون جای خودش، الان وارد بشیم بحث سخت میشه. بعد میفرماید که فسبحنا لتعلم الملائکه انا خلق مخلوقون و انه منزه عن صفاتنا، خدا منزه است از خود. فسبحت الملائکه بتسبیحنا، پس ملائکه بعد از این به تعلیم ما یاد گرفتن و تسبیح کردن خدا رو از این موطن، از این، یعنی اومدن بالا تو موطن ما، تو این موطن قرار گرفتن، اما از این تسبیح کردن. و نزه و نزهت خو عن صفاتنا، باز ما خدا رو تنزیه کردیم از صفاتمون. فلما شاهدو ازم شأننا حللنا لتعلم الملائکه ان لا اله الا الله و انا عبیدون. میگه وقتی که اون عظمت شأن ما رو دیدن، ما تحلیل کردیم که لا اله الا الله یعنی ما خدا نیستیم. با تحلیل ما لا اله الا غیر از او الهی در کار نیست. دنبالش میفرماد که لتعلم الملائکه ان لا اله الا الله، به غیر از خدا دیگه اله دیگری در کار نیست. اگر اینها موطنشون بالاتر از اونهاست، ولی اله اینها نیستن. اینا نکات دقیق معرفتیه. که انسان یک کسی تو مرتبه بالاتر از خودش واقعا نه، حالا علم حصولی، اگر تو نظام شهودی ببیند کامل در حقیقت خودشو مربوب او ببیند، این غلط میشه. یعنی او رو هم باید چی ببینه؟ او رو هم باید مربوب رب بالا ببیند، همه خودش رو و او رو مربوب در حقیقت یه حقیقت بالاتر ببیند. بعد میفرماید که اینا خیلی جای بحث داره، من تون تا برسیم به مقصودمون که انتهای روایته. بعد میفرماید که ولسنا که وانا عبید ولسنا با آلها یجب ان نعبد معه، ما هم باید خلاصه در حقیقت چکار بکنیم؟ عبادت کنیم او را. اودونه فقالوا لا اله الا الله، در واقع اونها هم از لا اله الا الله مراد گرفتن، گفتن لا اله الا الله ملائکه. فلما شاهدوا کبر محلنا، این ملائکه با این عظمت، با تکبیر، با تحلیل اینها رو مییابند، این حقیقت وجودی اینهاست که این بیانی که داره در اینجا میکند روزی برای همه مردم ظهور خواهد کرد. اگر قابل ظهور نبود تو لسان روایت بیان نمیشد. خیلی از حقایق هست که قابل ظهور نیست، هیچ روایتی هم براش منعقد نشده، اصلا هیچ خبری ازش نیست. اونجایی که اخبار شده، بیان شده، به حتی بعض مخاطبین ابلاغ شده، بیان شده برای اونها، این نشون میده این موکن ظهور پیدا خواهد کرد. یه قاعده است. یعنی جایی که روایات ما بحثی رو مطرح کردن در مقام ظهور و بیان، نشون میده که اونجا چی هستش این حقیقت؟ در روزی، در وقتی این حقیقت منکشف خواهد شد و اطلاع بر او و علم به او حاصل خواهد شد. اگر این بیان توی در حقیقت نظام دنیایی ابلاغ شده، تو دنیا محقق خواهد شد. بله تو دنیا محقق خواهد شد، اما دنیایی نیست. یعنی انسان با نظام روحیش این رو می‌یابد، اما تو دنیا محقق خواهد شد. این قاعده است که اگر مقامی، مرتبه‌ای، بیانی نسبت به حقایقی از نظام الهی در روایات بیان شده، تفصیل مثلا اسما ذکر شده یا تبیین مقاماتی از مقامات نوری حضرات ذکر شده مثل اینجا، این نشون میده همچنان که برای ملائکه محقق شد و اونا یافتن و به کمالی رسیدن از این مرتبه، این در دنیا برای مؤمنین در روزی عمومیت پیدا خواهد کرد که اون روز ظهور است. اون روز روز ظهور است. یعنی روز ظهور فقط این گونه نیست که حضرت مثل حضرات معصومین دیگه به همون تجلی تجلی بکنن. تمام اون تجلیاتی که تا اون دوره مخفی بود و باطن بود در روز ظهور تجلی آشکار می شود. لذا خیلی تحمل وجودی می خواد برای افراد، خیلی گسترده باد شده باشه وجود تا بتونه کشش پیدا کرده باشه این مرتبه رو تحمل بکند و بیابد. با این حال زار ما، اون معارف که ملائکه اعظم توش مونده بودن تا اونها تبیین کنن براشون، تا اونها بیابند، برای ما در حقیقت خیلی دیگه واویلاست. یعنی خیلی در حقیقت به نظر ما، برای خودم از دوره. و اگر این دوران غیبت میخواد به دوران ظهور متصل بشه، چقدر وقایع باید محقق بشه، چقدر باید ما این جسم و جان و روح ما کوبیده بشود، چقدر باید تو فتنه ها و شدائد قرار بگیرد تا این شرح صدر ایجاد بشه. هر سختی که ایجاد میشه یه شرح صدری به انسان میده. اگر شرح صدری میخواد که این مرتبه رو بفهمه، چقدر باید این وجود مورد تاخت و تاز قرار گرفته باشه، کوبیده شده باشد، تا چی بشه؟ تا قابل بشه برای یافته این. بدون اون کوبیده شدن ها و فتنه ها و شدائد امکان ندارد که این محقق بشه. بدون اون انقطاع ها و جدا شدن ها و قطع الها امکان نداره. باید اینها این تعبیری که میکنن مثل یه تیکه مس رو چقدر بکوبن تا بشه یه دیگه مسی، یه تیکه مس قلمبه رو تیکه رو شمشش رو برمیدارن کوبیده شد تا یه دیگه مسی میشه. چقدر این باید چکش بخوره تا پهن بشه، تا این در حقیقت یه لایه بشه که بشه یه دیگ. درسته؟ وجود انسانی سلام علیکم اگر میخواد ظرف این مرتبه سلام علیکم ظرف این مرتبه از معرفت بشه، باید این مقدار چکش بخوره که این مرتبه از معرفت محقق بشه. ما الان یه مرتبه از علم حصولی رو میخوایم، چقدر باید چکش بخوریم تا علم حصولیش ایجاد بشه، تا علم حصولیش رو بفهمیم، تا علم حصولیش رو بیابیم. اگر این میخواد تبدیل به علم حضوری بشه، چقدر باید این فتنه، سختی، بلا، چکشخاری وجود انسان چقدر باید شدید بشه، چقدر باید سخت باشه و ابتلاعات زیادی برادر تا این آماده بشه برای این یافت. اگر این معارف رو به عنوان اصول معارف به صفت حقیقی و معرفت نورانی برای انسان قرار دادن، در قبالشون سعه شرح سر و سعه وجود رو میخواد و اون سعه وجود با چی محقق میشه؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی اگر میخواد این مرتبه از بشر صابرین که انا لله و انا الیه راجعون اون حالت توحیدی محقق بشه، ولنبلونکم با همه اینها باید وجود این چی بشه؟ بارها و بارها تکرار بشه، مثل ابراهیم خلیل بشه که این همه شدائد و سختی ها نمیشه با راحتی با پرقو بعدم بگیم اینا رو میخوان. اینا اگر دیدیم با پرقو این حرفا رو خوش خوشکانمون داده میاد، این در همین تو همین عالم دنیاست. یعنی لحظه ای که پا رو از اینجا بخوایم بذاریم اینا هیچ کدوم نیست با ما. حق علم حصولیه، یادش به شب که میخوابه آدم همراهش نیست. از اینجا که یک مصیبت میاد آدم میبینه از اینا غافل هیچ نیست، هیچ خبری نیست. تا یه مشکل میاد به جایی که بگه انا لله و انا الیه راجعون وجودن، بعد میبینه سراغ همه چی و همه کس میره غیر از خدا، چون معتقد نبود که خدا همه کار است. این ارتباط توش ایجاد نشده بود. خب اینم یه اصلی بود که باز که همه ملائکه تو مراتب وجودیشون که اینو قبلا عرض کردیم، رشد ملائکه با انسان به معنای چیه؟ با اینکه ملائکه مقام معلوم دارن، گفتیم اون حقیقت ربطیه است که یه بحث مفصلی داره. یعنی ملائکه حقیقت ربطیه دارن، اون حقیقت ربطیهشون رشد میکنن. بعد میفرماید اونو دیگه حالا بمونه، اون اصلا که اشاره است گذشتیم، اونو نمیخواستیم خیلی بازشن بشه. فلما شاهد و کبر محلنا کبرنا لتعلم الملائکه ان الله اکبر من ان ينال اذم المحل الا به. بدونن ما در حقیقت کجا و در حقیقت اون کبریایی حق کجا، این عظمت و کبریایی که از ما دیدن، فکر نکنن این کبریایی حق بود. ما تکبیر گفتیم تا بفهمن کبریایی حق یه چیز دیگری است. ما هم در حقیقت به کبریایی حق مقریم، ما هم در حقیقت متحیر در اون کبریایی هستیم. قلنا وقتی اینو به اصطلاح فلما شاهدوا ما جعله لنا من العزت والقوه، اینا رو میگه شاهدوا، اینا شاهدوا مشاهده کردن یک یک اینا رو، عظمت رو، کبریایی رو، عزت و قوت رو ملائکه مشاهده. این مشاهده عرض کردم برای مؤمنین در دوره آخر الزمان امکان پذیر می شود، میخواد این محقق بشود. میگه فلا ما شاهد و ما جعله لنا، خدا برای ما قرار داده بود من العزت و القوه، قلنا، چون اینا اینو دیدن و تحمل نداشتن، قلنا لا حول ولا قوه الا بالله. هر کدوم از این اظهار در یک مقام، بعضی روایت دارد هر کدوم از اینا در یک سمایی از سماوات محقق شد، هر سمای بالاتر می رفتن، یعنی همراهشون ملائکه قبلی می آمدن با سما، تو اونجا که می رفتن باز اونا خضوع و خشوع داشتن نسبت به اینا رو که می دیدن، باز اونجا در حقیقت ذکری داشتن که اونها یاد، باز تا سمای بالاتر. قلنا لا حول ولا قوت الا بالله لتعلم الملائکه ان لا حول لنا ولا قوت، ما هم چیزی نداریم، ما هم عین ربطیم، ما هم از خودمون هیچ حول و قوه نداریم الا بالله. فلما ما شاهدو ما ان عمل الله به علینا و اوجبه لنا من فرض اطاعه، قلنا، وقتی دیدن که ما رو واجب الطاعه قرار دادن و اونها همشون در خدمت ما باید باشن، قلنا الحمدلله، ما اینجور با زبان سپاس خدا و حمد خدا، لتعلم الملائکه، که همه اونها به فضل الهی برای ما داده شده، قرار داده شده و از خود ما نیست. در حقیقت لتعلم الملائکه ما یبقى لله تعالی ذکرو علینا من الحمد علی نعمت، ما به خاطر این نعمت ستایش خدا رو داریم میکنیم. خیلی عظمت وجودی این مسئله تو حرف خلاصه ساده است، اما اگر میتونستیم یک کمی هم اینو تصورم بکنیم، تصورش هم خیلی سنگین بود برای انسان. فقالت الملائکه پس از این الحمدلله، فبنا اهتدوا، ملائکه با ما هدایت پیدا کردن، الی معرفت توحید الله و تسبیحه و تحلیله و تمجیده و تحمیده. ملائکه با این در حقیقت رسیدن. خب اگر با این رسیدن، با ما رسیدن، پس نشون میده فضل ما بر اونها رو. میگه کمال همون معرفته و اینها با وجود ما بود که به این کمالات رسیدن، پس معلوم شد فضل ما بر اونها روشن است. اون میخواست اینو همه اینو مقدمه برای اینکه اون اصل رو تثبیت بکنه. بعد میفرما ثم ان الله تبارک و تعالی خلق آدم فاودعنا صلبه، آدم رو خلق کرد، ما رو در صلب آدم قرار داد. یعنی از اون ابتدا ما در صلب آدم قرار گرفتیم. اودعنا صلبه و امر الملائکه به سجود لهو تعظیما لنا و اکراما، یعنی به واسطه این که اون در حقیقت ما در صلب آدم قرار گرفت و امانت در صلب آدم قرار گرفت، چی شدش؟ همه سجده ملائکه بر آدم به جهت چی بودش؟ به جهت اون حقیقتی که ودیعه در آدم بود. و کان اوله اونایی که ذکر شده، بیان شده، بله، اونجا جلوه می کند و آشکار می شود. بله.
استدلالی برش هست
علتی که اصلا علتی که بیان می کند تا طلب ایجاد کند. اگر طلب ایجاد شد باید تحقق پیدا کند. یعنی تا جایی که استعداد هست طلب باشد استعداد. یعنی وقتی که اینها میگن برای چی میگن؟ برای چی گفته می شود؟ تا طلب ایجاد بشه برای این مرتبه. طلب ایجاد شه برای این. اگر طلب ایجاد شد، هر طلبی در عالم اگر اجابت نشه بخل داره خدا، اگر نخواد اجابت کنه. لذا طلب رو ایجاد میکنن تا اجابت بشه. و
تطبیقش با دوران
ظهور علتش این است که تا قبل از او اگر محقق بشه باید فردی است، اما در دوران ظهور این حقیقت چی میشه؟ عمومیت پیدا. یعنی استعدادها آنچنان، لذا اگر در دوران ظهور خوندید که ابتلاعات قبل از ظهور خیلی شدید میشه، مال این است که وجودات باید چی بشن؟ پهن بشن، شهر صد پیدا کنن. لذا در زمانهای کوتاه بهای زیاد اتفاق میافتد. اگر میفرماید اصلح الله امر ولیه فی لیلتین، در یک شب همه اون وقایعی که باید اتفاق میفته در یک شب. ببینید وقایع انقلاب مثلا شب 21 و 22 و روز 20 روز 20 و شب 21 و 22 بلکه روز 19 و شب 20 اینقدر حوادث متراکم بود که قدرت های جهانی با تمام تحلیلاشون جا موندن. یعنی سنت الهی است وقتی میخواد تحلیلگرها رو در حقیقت خلع اصلاح کنه، سرعت در حقیقت وقایع زیاد میشه. اینقدر در حقیقت تا این مثلا هما فرا رفتن بیعت کردن با امام و عکسشون منتشر شد روز 19، یک دفعه روز 20 چی شد؟ یک دفعه روز 20 اینا حمله کردن گارد به پادگان هما فرا تو خیابون پیروزی که اینها رو در حقیقت چکار بکنن؟ اینها رو در حقیقت دستگیر بکنن. حمله کردن اونا همانا باز شدن پادگان درش به روی مردم، اونا با هلیکوپتر حمله کرده بودن، من بودم اونجا، با هلیکوپتر حمله کردن. حمله کردن به اون پادگان همافر روز 20 بهمن، همانا باز شدن درها اون نرده های پادگان و پخش کردن اسلحه های مثلا اون خزجیز اسلحه خونه های پادگان به دست مردم، همانا وقتی که اینجوری شد یک دفعه آنچنان سرعت جاری، یعنی اونا خواستن جلوی همافرا رو بگیرن، اسلحه دست همه مردم افتاد. وقتی اسلحه دست مردم افتاد دیدن این خطرناک شد، شب عصر 20 حکومت نظامی اعلام کردن، شدن اسلحه دست مردم افتاده خطرناک شده. امام فرمود ولو بلغ بلغ، همه با تو خیابونا بمانند و بیایند. وقتی مردم تو خیابان ها موندن یک دفعه تمام کلانتری ها و تمام در حقیقت پادگان های داخل شهر و تمام جاهایی که نیروهای نظامی بودن، چون حکومت نظامی نیروهای نظامی جاهای مختلف همه خلع اصلاح شدن. یعنی به طوری شد که اصلا غیر قابل باور، هم برای نیروهای انقلابی بود، هم برای در حقیقت اونایی که مقابل بودن. هیچ کی باور نمی کرد، یعنی همه تو حیرت بودن. اگر کسی اون سرعت وقایعی رو که پیش آمده بود می دید، اصلا متحیر می شد. یعنی هیچ کسی تحلیل نمی کرد که چی داره میشه. هیچ کسی قدرت تحلیل نه. فقط داشت می شد. یعنی اینقدر شدنها سریع بود، اینقدر شدنها، یعنی مثل یه همچین شبی که در اینقدر شب بیستومه دیگه، الان درسته شب بیستومه، اون یک دفعه سرعت حرکت انقلاب یک سرعتی گرفت، شیبی افتاد، مثل بهمنی شد که دیگه هیچی جلوش مقاومت نداشت و هیچ خود اونها هم امکان مقاومت نمیدیدن، اصلا تصور مقاومت، خود نیروهای انقلابی هم تصور در قدیم رو نمی کردن. یعنی تصور نیروهای انقلابی اصلا اینجور نبود که این سرعت چگونه است. یعنی مردم که اسلحه رو می گرفتن، هنوز روز مثلا بیستم اسلحه رو گرفته بودن، از در پادگان رو می پیچتن توی گونی هایی که مثلا دیده نشه، چون احتمال می دادن اینقدر خطر، اما خطری نبود دیگه. کسی تو صحنه در حقیقت خیابون ها از اونها باقی نمونده بود. با این اونها تایر رو دیدن همه جمع شدن، یه سری زیادی نیروها ملحق شدن. سرعت وقایع اینقدر زیاد میشه، تشبیه کرده روایت به این که موسی کلیم دنبال آتش میگشت، درسته آتش میخواست، رفت یه دفعه رسید به کجا؟ به نبوت و رسالت و رسالت اولوالعزمی، که اصلا تو طول تاریخ بشریت 5 تا از این رسول بوده تو همه وقایع، تو همه این دوران زمان. موسی دنبال رسالت اولوالعزم نبود، اون موقع دنبال آتش بود، رفت آتش رو در حقیقت اونجا پیدا بکنه، شد رسول اولوالعزم. روایت زیل میفرماید که همچنان که برای موسی همین امام صادق رضوان، همچنان که موسی رفت دنبال آتش ولی یک دفعه تبدیل شد به رسول اولوالعزم، اصلح الله امر ولیه فی لیله، همین گونه امر به ولیش رو در آخر زمان در یک شب محقق میکنن. یعنی مردم به دنبال یه چیز دیگر، اوضاع یه جور دیگریه، یه حقایق و وقایع دیگری دارن دنبالش میگردن. اما یه دفعه چی میشه؟ یه دفعه میبینن از ظهور محقق شد، اصلح الله امر ولیهی فی لیلته، دنبالش میفرماید کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، به اون چیزی که امید نداری و فکر نمی کنی محقق می شود، به او امیدوارتر باش از اون چیزی که امید داری. آدم یه محاسباتی داره، میگه خب این محاسبات ما هست، این امید داشتم هاست، میگه به این در حقیقت امید نداشته باش، ولی به اونجایی که محاسبه نکردی و فکر میکنی اگر محاسبه کردی او حتما نمی شود، به او امیدوارتر باش. کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، این دنباله همون عباراته، خیلی زیباست. این جریان انقلاب ما یکی از مصادیق چی بود؟ یکی از مصادیق همین اصلح الله امر ولیه فی لیلتن بود. یعنی یکی از مصادیقی که انقلاب یک شب پیروز شد، مقدمات زیادی داشت، اما این یک شبه دیگه غیر قابل پیش بینی، یک دفعه اینجور نبود تدریج باشه در پیروزی، اون مقدمات بود، ولی این پیروزی که نقطه عزم این مسئله بود، اصلح الله امر ولی فی لیلتین شد، مظهری از اون محقق شد، مظهری از اون اصلح الله امر ولیهی محقق شد. تا اونایی که اون دوره رو الان یادشونه، الان هنوز که آدم دوره میکنه مبهوته. مثلا روز 21 بهمن ما رفتیم دم بیت همین مثلا مدرسه رفاه، بعد دیدیم که خیلی عجیب بود. حالا 20 بهمن دولت دست اونا بوده، همه چی دست اونا بوده، قدرت دست 21 بهمن یه روزه، یک دفعه از این رو به اون رو شده در از یه روز. چی شد؟ دیدیم که اموال مثلا کاخ ها و اینها رو بار زدن تو وانت ها و کامیون ها و اینا، دارن میارن همه رو کجا؟ حالا دارن میارن در سر رفاه، اینا رو کجا جا بدن؟ ماشینا هم تو صف وایساده بودن اموال، بعد از این ور اون ور ماشین ها هم همه تاغوتی ها رو گرفته بودن با تناب بستن، چیزی که نداشتن، با تناب اینا رو بستن توی صف تو هر چی میرفتیم، مثلا معروف وزرا و کلا نمیدونه ارتشی های قدر هم شعبان جعفری همه رو دیدن، مثلا این داشت کردن شعبان بیمخ، همه اینا رو این آدم های شعبان بیمخ نه، اموال زورخونه شعبان بیمخ، من توی ماشین اینا بودن، این اموال یک کسی نشه گفتن اینا کجا، گفت اینا رو از زورخونه شعبان بیمخ آوردین. یعنی همه جا رو گرفته بودن، اینا رو اینجوری در حقیقت به زنجیر رو به تناب کرده بودن که حالی تناب کردن ها یک دفعه از اون اوج عزت اینا به یه ذلتی که در مرعا و منظر مردم با یه وضعیت اینا چه حالیمت مرسه رفال مرسه باید چقدر جا داشت اینا تو صف مونده بودن بعد من چیکار بکنن همه فقط اینو میدونستن که اینقدر خطرناک کار هیچ قراری نیست که باید با اینا رو بیارن اینجا همین میدونستن اسلحه رو میوردن اینجا افراد رو میوردن اینجا همه رو در حقیقت خب این یک غیر قابل پیشبینی بود برنامه‌ریزی براش نشده بود کسی احتمال نمیداد اینجوری بشه که یه دفعه بری همه در چند جا مقاومت کردن ما کشته دادیم اکثر جاها بدون مقاومت چی شدن تسلیم شدن چند جا که گارد بود مقاومت کرد گارد شاهنشاهی بود اونجا کشته البته دادیم تو 21 و 22 بهمن کشته ما زیاد دادیم اونجا اونجایی بود که گارد بود تو تهران بقیه شهرهای دیگه هم اینقدر کشته داده نشد تا تهران سقوط کرد بلافاصله شهرهای دیگه هم تسلیم شدن خب حالا دور شدیم یعنی هم مرتبط هم بود البته بس اما در این حال وقتی که این جریان حقیقتی که میخواد تو دور آخر زمان محقق بشه باید خیلی جانها حوادث پی در پی توش ایجاد بشه آنچنان این حوادث لگدمال میکنن او رو سعه میدن این لگدمال شدن ها سعه میده آنچنان پی در پیه این وجود آماده می شود برای گرفتن اون مرتبه عظیمتر لذا با این نگاه اگر با این وضعمون بخوایم نگاه بکنیم این معارف به ما ربطی ندارد اما اگر میگیم این معارف حتما به ما مربوط میشه پس باید توی برهه‌ای توی زمانی که میخواد واقع بشود حوادث سهمگینی محقق بشود که اگر کسانی خودشون رو از قبل آماده نکرده باشن برای این حوادث و برای اینها فکری نکرده باشن اقلا مقدماتی فراهم نکرده باشن بسیارشون ممکنه چی بشن؟ لگدمال بشن بسیارشون ممکنه دوام نیارن تحمل نکنن لذا دارد در اون دوره خیلی از کسانی که قبل از این اعتقاد داشتن جا میمونن برمیگردن منتها برمیگردن نه زد میشن برمیگردن تحمل ندارن میمونن تو اون دامنه های پایین نمیان تا این بالا ایده میتونن تا این مرتبه بیان و بتونن اینها رو طی بکنن خب این یه بحث به اصطلاح خیلی در واقع جالب است این روایت شریف که حالا رسیم تا اینجاش بعد دیگه دارد که وکان سجودهم لله عز و جل میگه آدم رو اگر سجده کردن به خاطر تعظیم لنا و احترام وکان سجودهم لله عز و جل عبودیتن و لآدم اکرامن و طاعتن لکون نافی صلبه چون ما در صلبه او بودیم فکیف لا نکون افضل من الملائکه بازم پس چگونه ما برتر نباشه و قد سجدوا لآدم کلهم اجمعون در حالی که سجده اونها به آدم به خاطر چی بوده؟ نور ما بوده که در آدم بوده پس ما از ملائکه برتریم بازم و انهو لمادی حال دوباره در قد نسبت به حالا به ملائکه اعظم دارد دیگه میترسم که میگه که وقتی حیفم هست حالا تا اینجاشو خوندیم دیگه بذاریم چند خط بشم
به خود حضرت آدم میتونست سجده محقق باشه چون خلیفه الله برش سجده میکرده یعنی از انبیاء برتر از ملائکه بوده
آدم شأن اون حقیقت صادر اوله چون همه ملائکه به طوری چیده شدن تا عالم رو به سمت صادر اول سوق بدن لذا خود آدم اگرم مسجود ملائکه باشد در رتبه ای مسجود در حد وسطه در اون قایت وسطه قایت آخر نیست در اون هدف اقصا نیست دقت کردی؟ یعنی اونجا هم که آدم مسجوده مسجوده نمیخواد بگه مسجود نیست اما چون آدم هم اون حد نهایی نیست بلکه آدم هم ازش عبور میشود دقت کردی؟ پس اون سجده مطلق برای کی واقع میشود؟ سجده مطلق برای اون صادر اول خلق اول درسته؟ پس اگر سجده بر مراتب دیگه هم هست همونجور که گفت انبیاء مرسل هم همه فضیلت دارن بر ملائکه درسته؟ پس از این جهت ملائکه مقرب ساجدن بر همه در حقیقت انبیا درسته؟ اما در این حال انبیا اینها رو در خودشون متوقف نمی کنند دقت کردی؟ انبیا این کمال انبیاست که اینها رو خودشون عبور میدن به سمت صادر اول خودشون و اینها همه با هم عبور میکنن به سمت صادر اول اگر اینها رو متوقف میکردن در خودشون نبی نبودن اگر اینا سجده میکردن به آدم برای خود آدم یعنی حدشون میشد آدم اما اینها تو حد آدم اینها رو متوقف نمی کنن لذا اینها میشن خودشون چی؟ امت ختمی انبیا وقتی شدن امت ختمی و نگاهشون شد میزانشون شد نبی ختمی لذا تمام اون ملائکه که متعلق به اینها شدن تو عبور میدن و خودشون هم به کی؟ به سمت صادر اول درست شد. بله
شیطان که سجده نکرد دید این حقیقت رو سجده نکرد یا نه ندید؟
شیطان این حقیقت رو در روایت دارد که این مرتبه عظیمش رو نمیتونست ببینه، اما چون به کمتر از این که دیده بود هم اتمام حجت شده بود و اونجا خضوع پیدا نکرد، کسی که به مرتبه 5 خضوع نکند، وقتی خضوع نکرد چشم او توان دیدن مرتبه 10 رو ندارد. وقتی حجت برای او در این، لذا ما در این رتبه اگر حجت برای اون تمام شه نسبت به این مرتبه خضوع نداشته باشیم، رتبه بعدی محقق نمیشه تا ببینیم، لزومی هم نداره. لذا این گونه نیستش که اون مراتب رو دیده باشد. این مرتبه رو دید، نسبت به آدم خضوع نکرد. با اینکه این مرتبه حجت بر شیطان چی بود؟ بیان بود، کامل بود. اگر کسی در این مرتبه که حجت برش بیان، این نسبت به انسان هم هست، نسبت به انسان هم هست.
یعنی اون استقلالش از روی عنادش یا واقعا
نه از روی عنادش بود. بعضی روایت دارد که فقط جنبه مادی آدم رو دید، فقط جنبه مادی آدم رو دید. اما در بعضی از روایات دارد که از نوع عملی که شیطان ترسیم میکند که میگه لاغوینهم، این لاغوینهم به بدن اغوا معنا نمیده. بدن رو گفت خلقته من طین، خلقتنی من نار و خلقته من طین. اگر این آدم رو نمیشناخت که نفخت و فیه من روحی فقعو له ساجدین، در حقیقت اونجا دارد که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین، درسته؟ پس معلوم میشه که اون جنبه روحی انسان رو که روح الهیست باید دیده باشه، و الاس امر به سجده بعد از اون محقق شده، پس معلوم شد به این مرتبه توجه داشته، اما در رتبه آدم، اما در رتبه آدم توجه داشته. بله خب
نور آدم رو ندید،
عرض کردم که نور آدم رو ندید، عرض کردم که در روایت نقل کردم که فقط تینت آدم رو دید، خودش هم میگه خلقته او من، خلقتنی من نار و خلقته او من تی. اما اینکه خدا میفرماید که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، معلوم میشه که نفخت فیه من روحی رو اینا دیدن، مشاهده کردن، و اگه مشاهده نکرده بودن امر به سجده پس از این معنا نداشت. لذا اون دید شیطان لذا از قبل از اون، این بعضی از این روایات مربوط به قبل از دوران نفخ روحه. لذا دارد وقتی که تینت آدم رو خلق کرده بود خدا و هنوز روح درش دمیده نشده بود، شیطان میگفت این کیه؟ چون برای خودش یک خلاصه عظمتی در پیشگاه الهی میدی، حسادت میکرد که این کیه که خدا اینجور داره با تشریفات درستش میکنه، آمادش میکنه، خلقش میکنه. اگر این بخواد در حقیقت به اصطلاح خلقی باشد که معلوم خبر داشت، اگر بخواد خلقی باشد که ما بر اون سجده بکنیم، من سجده نخواهم کرد. در روایت اینم دارد که میومد میرفت، بعد خلاصه میدید اون تینت آدم هنوز تقریبا سویتهو دوران تصویه بود، چون سویتهو دوران تصویه دارد، فنفخت و فیه من روحی دوران پس از تصویه هست که حالا دارد چقدر طول کشید چه جوری بود. میگه این تو دوران تصویه که میامد میدید حسادت میکرد، از همونجا نشون میداد که کانم الال کافری، یعنی از قبل این کفت وجودش بود، نه فقط با سجده آشکار شد، با سجده دیگران هم فهمیدن. حالا اون بحثش جدا میشه، الان دیگه همین چند دقیقه که وقتم داریم از اون، یعنی گذشته یا آقای حالا میریان خلاص اینجا نشسته، ما در حقیقت منتظریم که آماده کنیم مجلس رو برای که الحمدلله اون نتیجه نهاییش همون توسله. بعد میفرماید که بله میگه که وقتی که و انه لما ارج بی الی السما، وقتی خدای تعالی پیغمبر میفرماید من رو معراج برد به آسمان، ارج بی الی السما، خدا من رو برد الی السما، از زن جبرئیل مسنا وسنا و اقام مسنا وسنا، همین هر کدام از تکبیرات و شهادتین و اینها چی هستن؟ دوتا دوتاست دیگه، از زن و اقام مسنا وسنا، دوتا دوتا اینها رو، همون دو شهادت، دو در حقیقت به اصطلاح تکبیر، دو اینا همه که گفتن. ثم قال لی تقدم یا محمد فقلت له یا جبرئیل اتقدم عليك صلوات و فرستیم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
جبرئیل پیغمبر میفرماید که عرض میکند که شما بفرمایید جلو، پیغمبر اونجا میفرماید که یا جبرئیل اتقدم عليك، بر تو هم جلو بزنم از تو هم. فقال نعم، اینا تعبیر بیان اون حقیقت و واقعیت دیگه، نعم لان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه علی ملائکته اجمعین، اینجا دیگه داره انبیاء آره. انبیاء مرسل هم ندارد. فضل انبیاء رو علی ملائکت و اجمع و فضلک خاصه فتقدم تو فسلی تو به هم. حالا دیگه نماز بر ملائکه به صلاح جماعت باشد یعنی چی دیگه؟ حالا ما اینا رو تصویر نداریم دیگه، تا میگیم یه نماز جماعت بیرونی و وضع و محاضات و اینا رو میبینیم و میفرماد که فقط فتقدم تو فسلی تو به هم ولا فخره، میگه من مقدم شدم و نماز خوندم و همه اونا به من اقتدا کردن و این فخری برای من نبود، این فخری برای من نبود، یعنی چیزی نبود که من برام این ارزشی محسوب بشود. چرا؟ چون در حقیقت خودش رو و همه کمالاتش رو از خودش نمیبینه. فخر مال کسی است که چی باشه؟ چیزی برای خودش ببینه، میبینه همه هستی به دنبالشن، تابعشن، ولا فخره، چون از خودش نمیبینه. ما این که تا جیبمون پول دار باشه، پول توش پولم باشه، پولی که ربطی به من نداره، هر لحظه ممکنه من چی بشه؟ جدا بشه، اصلا جز وجود منم نیست. آه تا مردم اصلا این پول به من ربطی نداره، حتی اصلا یک کفنی میشه برای من تا قبرم. میگه اگر این پول تو جیبمون بود احساس دیگری داریم، اگر پول نبود یه تواضعی داریم، اگر پولی بود یه لباسمون، ماشینمون، اوزامون، وضعمون، هر چیش فرق میکنه. اون میگه همه هستی در مقابلش خاضع شدن، به اون اقتدا کردن، همه هستی اقتدا کردن، ولا فخره، این فخری برای من نبود. تقریبا میخوره پیغمبر ما باشه، تقریبا بخلی نسبت و سنخیتی بین ما و پیغمبرون هست الحمدلله. خب بعد اونجا دارد که فلم منتهی تو الى حجب نور، وقتی که رفتیم بالا و این عروج ادامه پیدا کرد تا الى حجب نور، تا حجب نوریه، قال لی جبرئیل، اونجا جبرئیل به من گفت تقدم یا محمد و تخلف عنی،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
تو از اینجا برو دیگه، من اینجا جا میمانم، من رو جا بگذار اینجا، جای بالا رفتن جلو اومدن من دیگه از اینجا بعدم نیست، تا به حالم به برکت تو ما آمدم، من از اینجا بعد دیگه من هم نمیم، یعنی جای دیگه حتی جای شعون در اونجا باقی نمیماند، شعون در اونجا را ندارن، اونجا اون حقیقت ذاتیه خودش فقط دیگه، شعونش و افعالش و ظهورات دیگه‌اش هم اونجا، یعنی جای ظهورات نیست، جای شعون نیست، جای افعال در اونجا نیست، یه مقام در حقیقت دیگری است، حالا جای گفتگو هم نیست. میفرماید که فقلت یا جبرئیل فی مثل هذا الموضع تفارقانی، پیغمبر میفرماید به جبرئیل که تو این مثل اینجا منو که اینقدر مقام سنگین است و خیلی در حقیقت حیرت زاست منو تنها میگذاری. فقال یا محمد ان انتخا حدی الذی وضعنی الله عز وجل فیه الى هذا المکان، این نهایت عالم وجودی بود که من میتونستم تا اینجا قدم بگذارم. فا این تجاوزته احترقت اجنحتی، اگر از این جلوتر بیام قوای من از بین میرود و در حقیقت نیست میشم. احترقت اجنحتی به تعدی حدود ربی جل جلاله، که این حدیست که خدا برای من قرار داده. فزخ بی فی نوره زختن، من رو در اون مقام حجب نوریه رها کرد و من فرو رفتم و دیگه در حقیقت زختن، حتی انتهیتو الهیس ما شاء الله من علو به ملکه، تا اون مراتبی از ملک الهی که دیگه بالاتر رفت. فنودیتو یا محمد، در اون مقام خطاب شدم، فقلتو لبیک، اینجا خود خدا خطاب کرد، فقلتو لبیک ربی و سعدیک تبارکت و تعالیت، فنودیتو یا محمد انت عبدی و انا ربک فایای فعبد، ما میگیم یا کن عبد و یا کن استعین، اما این تو اون مقام که میگه تو بنده منی و من رب تو هم، پس فقط من رو عبادت، این مقام عبادت یعنی ولایت تامه تامه، چون عبادت عبودیت یعنی چی؟ اگر خدای تعالی اونجا عبودیت او رو در حقیقت تایید میکند یعنی ولایت تامه محقق شده دیگه، دیگه هیچ دیگه جایی برای جای چونه زدن حالا بگه باقی نمانده دیگه،
یعنی در ظهور باید منکشف بشه، روایت اومده این اصلا قابل بحث نیست، اما این نیست قابل گفتگو نیست، قرار منکشف بشه،
منکشف میشه، منتها انکشاف این برای کسانی است که به اون مرتبه در حقیقت فنا ذاتی نسبت به این حضرات رسیدن، ولی برای اونو منکشف میشه، برای اون منکشف، انکشاف قیل تحقق برای خودشونه، یعنی این رو علم بهش پیدا میکنن، علم حضوری بهش پیدا، اما نه اون علمی که مثل اونها که خودشون رسیدن، یعنی در حقیقت بهره‌ای برای اینها حتما از این حاصل خواهد شد و این حقیقت حتما باید ظهور بکنه. منتها این ظهور در مرتبه چی هستش؟ در مرتبه محو اینهاست. حالا اینا رو ما از حرفش هم برای ما زائد زدن. چون تا حالا این روایت داریم می‌خونیم چیکار بکنیم؟ این روایت آدم رو در حقیقت این روایت اسرار، این روایت های سر به ما ربطی نداشته. اما دیگه ما هم خلاصه مثل اون استرق سم بوده که بعد اون شهاب ثاقب میاد میخواد دهن رو میری هر باید چی میزنی از دهنتون زیاده. بل بذارید حالا این الان تمامش بکنیم. زیاده مثلا اینجا موندنش صلاح نیست. و انا رب بوده فعیایا و علیه فتوکل فعنک نوری فی عبادی، تو نور منی در عباد من و رسولی الى خلقی و حجتی الى بریتی لکه ولی من اتبعک خلقت جنتی ولی من خالفک خلقت ناری ولی اوز. بعد اینا رو داره، اینا رو داره که دیگه هی شروع میکنه دیگه. بعد تازه میرسه به اینجا، به این روایت شریف که تو اینجا الان بود. حالا تا چند خطش هم دیگه نخوندیم تا این روایت اقلا شروعش بکنیم، حالا بقیهش برای دفعه بعد. و عزتی و جلالی، قسم به عزتم و جلالم، لأظهرن بهم دینی، دینم رو بر همه غلبه خواهم داد. همون در حقیقت آیاتی که قبلا داشتیم که آیه که لیظهره علی الدین کله که در آخر هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره، لیظهره قایته. چرا خدای تعالی رسول رو ارسال کرد؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین لیظهره، تا این غلبه وجودی باید محقق بشود که دیگه هیچ چیزی دیگری از این هم مرتبه است که وقتی این غلبه محقق می شود، استعدادها در وجود به واسطه این غلبه های دیگر بود که استکاک ایجاد میشه و نمی رسه به اون رشد نهاییش. یعنی وقتی کشش های مختلف تو عالم هست، همین دنیا گرایی ها، قفلت ها، غلبه ها، اشتغالات، کسرات باعث میشه که انسان قواش پخش بشه. وقتی قواش پخش بود نمیتونه اون حقایق رو مکشوف ببینه. دقت کردی؟ وقتی که این استعداد از همین کسرت ها جدا شد و دیگه اونا در کار نبود، هیچ کشش دیگری در کار نبود، همه قوای انسان صرف چی میشه؟ صرف اون حقیقتی که باید مشهودش باشه و واقعیت و وهم نیست. وقتی که اینجوری شد، اون موقع اون قلبه محقق شده و اون رؤیت ها و اون شهود ها محقق میشود. پس ببینید این قلبه میخواد محقق شه، فقط این نیستش که حاکمیت دست امام زمان بیفته. این تمام کشش هایی که دو جانها به سمت مختلف بود، افکار مختلف، عقاید مختلف، خیالات مختلف، اعمال مختلف که اینها پخش میکرد انسان رو در وجودش، دقت میکنید؟ همه اینها در حقیقت چی میشه؟ همه اینها به سمت در حقیقت قلبه حق میره که یک کشش است. تمام قوای انسان، حسش و خیالش و عقلش و وهمش، همه توی راستا حرکت میکنن برای رسیدن به یه جا. وقتی که اینجوری شد، تازه انسان معلوم میشه کیه، تازه معلوم میشه انسان چقدر قوا داشته و این قواش مجهول بود برای خودش هم. اون موقع است که اون حقایق میتونه منکشف بشه و این دیدش. لذا عرض کردم ببین، هم یه جمله شو فقط خوندم که این جمله، حالا انشالله جملات بعدیش اگر عمری بود که حالا اونا هم هر کدام چقدر عظیمه، این حقیقت هست که میخواد در روز ظهور محقق بشود و این وعده داده شده به ما و این منتظر ماست و این رو ما باید بهش برسیم با اون مقدماتی که اون مقدمات برای این فهمیدن این نتیجه خیلی لازم بود. انشالله در خدمت جناب آقای میریان هستیم، استفاده میکنیم با ذکر صلوات.
الله